بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، شخصیت های اثرگذار در مسائل مهم کشور، که این یکی از شؤون قوه قضاییه همین است که اثرگذار در مهمترین مسائل کشور، شما چنین نقشی دارید. انشاءالله که موفق باشید. این توفیقیست، خوشحالم که به حمدالله یه مقداری تخفیف شد در این گرفتاری بیماری همگیر و این توفیق پیدا شد که شما را از نزدیک زیارتتون بکنم. اولا یاد شهید عزیز مرحوم آیت الله بهشتی را رضوان الله تعالی علیه گرامی می‌دارم، همچنین همه شهدایی که با ایشون شهید شدند و همچنین همه شهدای قوه قضاییه. خدا انشاءالله درجات همشون رو عالی کنه. خب شهید بهشتی رضوان الله علیه شخصیت برجسته‌ای بود، حقا و انصافا آدم برجسته‌ای بود. این سالهایی که از پیش از پیروزی انقلاب، از وقتی ایشون از خارج آمد تا وقت شهادتش، ما با ایشون همکاری‌های نزدیک و مستمر داشتیم. حقاً و انصافاً می‌دید انسان که ایشون یه شخصیت برجسته است. در مجموعه هایی هم که با هم کار میکردیم همینجور بود. در شورای انقلاب جمع مرحوم آیت الله طالقانی رو به ریاست شورای انقلاب انتخاب کردن، ولی همون جمع متفقا معتقد بودن که ایشون یک نایب رئیسی لازم داره و اون نایب رئیس آقای بهشتی است و ایشون رو انتخاب کردن. اداره شورای انقلاب به عهده مرحوم آقای بهشتی بود، حتی در زمان حیات مرحوم آقای طالقانی. این شخصیت برجسته‌ای بود. خدا انشاءالله درجات شادی کن. به این مناسبت بنده یک نیم نگاهی مایلم بکنیم به شرایط اون روز، که این یک نگاه معرفت آموز هست برای ما، راهگشاست این در نظر آوردن شرایط اون روزی که اون هفتم تیری که 41 سال قبل اتفاق افتاد. اولا در اون روزها جنگ تحمیلی در سخت‌ترین و بدترین شرایط خودش بود. رژیم صدام نیروهاشو تا نزدیک شهرهای بزرگ ما در جنوب و غرب آورده بود. بعضی از شهرها رو که تصرف کرده بودن، بعضی شهرها مثل اهواز و دسفول و بعضی شهرهای دیگر کشور در غرب رو نیروها تا نزدیک شهرها آمده بود. در همین ماهای اول سال 60، همین فروردین و اردیبهشت و خرداد، بنده منطقه غرب بودم. فراموش نمی کنم، یعنی واقعا همین الان که دارم با شما حرف می زنم هنوز آثار اون غمی که بر فضا گسترده بود در اون روز هنوز در دل من هست. یک ابر غمی تمام منطقه غرب رو پوشونده بود. هر جا انسان میرفت این ارتفاعات معروف به برافتاب که نزدیک کرمانشاه، از کنار این اتفاقات با ماشین میرفتیم بریم یه نقطه‌ای. هیچ قدمی از این راه طولانی امن نبود. هر آن احتمال داشت که تو خانه دشمن یا خمپاره دشمن اونجا بیاد. اینجور احاطه کرده بودن، اصلا واقعا غم افزا بود همه فضا. نیروهای دشمن مسلط، نیروهای ما ناآماده، امکانات ما در نهایت ضعف، امکانات او فراوان. ما تیپ ارتشیمون در اهواز که مثلا فرض کنید بایستی حدود 150 تا تانک می داشت، حدود 30 چند تا، به نظرم 20 چند تا، تو زیادم نیست، در این حدود تانک داشت. وضع ما اینجوری بود. این مال جنگ. در داخل کشور تو خود تهران جنگ داخلی بود. در خود این خیابان‌های تهران جنگ داخلی بود. منافقین ریخته بودن با هر چی دستشون می‌آمد، از تیغ موکت‌بری بگیرید تا هر چیز دیگری که در اختیارشون بود، افتاده بودن به جان مردم و پاسدار و کمیته و پاسدار سپاه. و جنگ بود دیگه، تهران جنگ بود. روزای ایام هفت تیر وضع اینجوری بود. وضع سیاسی کشور یک هفته قبل از هفت تیر، تقریبا یک هفته قبلش، رئیس جمهور وقت عدم کفایتش در مجلس احراز شده بود، برکنار شد. یعنی کشور بدون رئیس جمهور وضع اینجوری بود. در یه چنین شرایطی کشور یه استوانه‌ای مثل بهشتی رو از دست داد. بهشتی استوانه بود، یه استوانه بود واقعا. استوانه‌های انقلاب که انقلاب رو نگه می‌دارن ارزششون قابل محاسبه نیست. شهید بهشتی یکی از این استوانه ها بود. در یه چنین شرایطی بهشتی رفت. حدود دو ماه بعدش رئیس جمهور جدید و نخست وزیر رو با هم تو یک جلسه شهید کردن. شهید رجایی و شهید باقرا. اینا رو جوانهای از حال خیلیاتون شاید یادتونه، اما جوانها این چیزا رو ندیدن، درست هم از تاریخ و جزئیاتش مطلع نیستن. اینا رو روش فکر کنید جوانهای عزیز، فرزندان عزیز ما. حدود دو ماه تقریبا فاصله با این وضع، شهید رجایی و شهید باهنر، رئیس جمهور و نخست وزیر وقت، در یه جلسه ترور شدن، از بین رفت. اندکی بعد یا یه فاصله کوتاهی بعد از اون، چند نفر از فرماندهان ارشد جنگ از ارتش و سپاه در حادثه هواپیما به شهادت رسیدن. شهید فلاحی، شهید فکوری، شهید کلادوز و امثال اینا. یعنی شما اصلا در ظرف کمتر از سه ماه این همه حادثه تلخ، این همه حادثه وحشتناک، این همه ضربه مخرب. خب شما کدوم کشور رو سراغ دارید؟ کدوم دولت رو سراغ دارید که بتوانه در مقابل این همه حوادث بیسته و از پا نیفته؟ شما قوه قضاییه یک چنین نظامی هستید. مردم ایستادند، امام مثل کوه دماوند سربلند ایستاد، مسئولین دلسوز به جوانهای انقلابی ایستادن، اوضاع رو 180 درجه به عکس کردند جنگ رو از باخت پی در پی به برد پی در پی تبدیل کردن، منافقین رو از سطح خیابان ها جمع کردن، ارتش و سپاه رو روز به روز منظمتر و مرتبتر کردن و کشور رو به روال عادی و جاری انداخت. این نکته ای درش وجود دارد و او این است که وقتی این حوادث اتفاق می افتاد، چه در شهادت شهید بهشتی چه در حوادث بعدی، دشمن ذوق می کرد، دشمنان سر شوق می آمدن، امیدوار می شدن که دیگه بساط این نظام انقلابی جمع شد، ولی ناامید شد. اون روز ناامید شدن، در این 14 هم مکرر این ناامیدی تکرار شده. دشمن در یه مقطعی به یک چیزی، به یک ضعفی، به یک کمبودی امید بسته در نظام جمهوری اسلامی و بعد ناامید شده. این بارها اتفاق افتاده. منتها مشکل دشمن این است که سر این ناامیدی رو نمیتونه بفهمه، نمیتونه تشخیص بده، نمیتوانه بفهمه که چرا، علت چیست که جمهوری اسلامی هر دفعه از زیر بار این همه فشار میتوانه بلند شه، بایسته، سینه سپر کنه، راه خودش رو ادامه بده. اینو نمیفهم. نتوانستند اینا بفهمند که در عالم بشر غیر از محاسبات و مناسبات سیاسی، یک محاسبات و مناسبات دیگری هم وجود دارد که اونا قادر به فهم اون نیستن. اونا سنت‌های الهی است، سنت‌های الهی است. من حالا اندکی شرح خواهم داد. سنت یعنی قانون، قاعده. خدای متعال در عالم طبیعت، در عالم انسان قواعدی داره، قوانینی داره. و شمس تجری مستقر لها ذلک تقدیر العزیز داره و القمر قدرناه منه. اینا همه قانونه دیگه. در شمس هم بقیله ها ان تدرک القمر، اینا قانونه، قوانین جاریست. منطقه قوانین جلو چشمه، قانون جاذبه، یه قانون جلو چشمه، همه میفهمن. قوانینی هم دارد که همه قادر به فهم اونها نیستند. قرآن پر است، واقعا سر تا سر قرآن از بیان این قوانین. ان الله مع المتقین، من جاهد فانما جاهد لنفسه و امثال اینها که حالا تعدادیشو عرض خواهم کرد. اینا قانونه. و من استق من الله قیلا، کی راستگوتر از خداست؟ خدا میگه این قانونه. یکی از این قوانین اینه: لینصرن الله من ینصره. هر کسی که خدا رو نصرت کنه، خدا او رو نصرت میکنه. لینصرن الله با چند تا علامت تأکید، یا ان تنصر الله ینصرکم. این سنت الهی است. اگر طریقی که شما دارید میرید، کاری که شما دارید میکنید، جهتگیری شما نصرت خدا، یعنی نصرت دین خدا، یعنی نصرت ارزش های الهی، این نصرت خدا یعنی، اگر تو این جهت حرکت بکنید پیروز خواهید شد، خدا شما رو کمک خواهد. البته به شرطی که حرکت کنید، نه اینکه بگید، عمل کنی. این یه سنت الهی است. لئن شکرتم لازیدن نکن. اگر نعمت الهی رو در جاش مصرف کردید، خدا اون نعمت رو بر شما زیاد خواهد. یه سنت الهی. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. این سنت الهی است. اینا همش سنت الهی است. من یه وقتی تو همین جلسه، یه جلسه تو همین حسینیه، گفتم که وقتی که حضرت موسی بنی اسرائیل رو برداشت و حرکت کردن شبانه به طرف دریا که بگریزن از اونجا و برن، حالا فرداش بود، پس فرداش بود، درست تو تاریخ مشخص نیست، فرعونی ها فهمیدن اینا رو دنبال کردن، منتها اونا پیاده و با زحمت، اینا با اسب و سواره نزدیک اونا رسیدن. فلما تراعت الفئتان، اصحاب موسی رو کردن به موسی، وقتی که نزدیک شدن که دیده می شدن، گفت انا لمدرکون، اصحاب موسی بنی اسرائیل ترسو و کم یقین به موسی گفتن الان انا لمدرکون، الان میان ما رو میگیرن، پدرمون در آمد. حضرت موسی فرمود کلا، هرگز، انما یه ربی سیهدین، این سنت الهی است، خدا با منه، اینا سنت های الهی است. سنت الهی یعنی قانون. قانون چه جوری عمل میکنه؟ قانون یک موضوع دارد، یک حکم دارد، یک موضوع دارد، یک نتیجه دارد. شما خودتون رو با اون موضوع منطبق کنید، نتیجه قطعا مترتب خواهد شد. ان تنصر الله ینصرکم، تنصر الله موضوعه، یاری کنید خدا رو، حکم و نتیجه ینصرکم. اگر شما خودتون رو با این تطبیق کردید، حتما اون نتیجه مترتب خواهد شد، برو برگرد نداره. وعده الهی که قرآن فرمایش صریح حضرت رب جل جلاله به ماست، اینکه یک ذره توش مبالغه و خلاف و اینا که وجود نداره، علیه السلام. این منتها شرط اینه که شما خودتون رو منطبق کنید با اون موضوع. اگه منطبق کردید، اون نتیجه حاصل میشه. جمهوری اسلامی اون روز اینجوری حرکت کرد، هر وقتی هم ما پیروز شدیم اینجوری حرکت کردیم، خودمون رو با یک مصداق سنت الهی منطبق کردیم، خدای متعال نتیجه رو مترتب کرد، ایستادگی کردیم. و الا استقاموا على طریقت الاسقیناهم ان غدق، به ایستید خدا شما رو سیرابتون میکنه، شما رو بینیازتون میکنه. ایستادیم، خدا به نیاز کرد. عکسش هم همینجور، اگر خدای متعال سنتاش انواع و اقسامی داره دیگه، اونجا میگه لئن شکرتم لازیدن نکن، بعد میگه ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اینم سنت. کفران نعمت هم اگر کردید، کفرتم یعنی کفران نعمت، از نعمت استفاده نکردید، بد استفاده کردید، سوء استفاده کردید، اگر این کارا شد، ان عذابی لشدید، اونم یه سنت الهی. اگر بر طبق اون موضوع خودمون رو قرار دادیم، اون نتیجه برش مترتب خواهد شد. یعنی هر دوتاش سنت الهی است. اون طرف قضیه هم همینجوره. خب دو مورد در سوره آل عمران هست، عجیبه، این دو تا مورد هر دو در یک سوره و تقریبا مربوط به یک قضیه، تقریبا، البته دو قضیه است، متأ دو قضیه متصل به همه، دو جور سنت ها رو بیان میکنه، سنت پیروزی، سنت شکست. یکی آیه 173 سوره آل عمران، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. داستانش لغوت شنیدید، جنگ احد تمام شد. کسی مثل حمزه سید الشهدا تو این جنگ به شهادت رسید، پیغمبر مجروح شد، امیرالمومنین مجروح شد، تعداد زیادی شهید شدن، خسته و فرسوده و زخمی شده و اینها برگشتن مدینه. شب دشمن در نزدیکی مدینه، دشمنی که حالا نتونسته بود کاری از ضربه زده بود اما نتوانسته بود پیروز بشه بر مسلمین، قریش، اینا بیرون مدینه در یه فاصله چند کیلومتری مدینه جمع شدن، گفتن امشب حمله کنیم، اینا خستن، کاری ازشون بر نمیاد، مسئله رو تمام کنیم. عواملشون آمدن داخل مدینه، شروع کردن حراس افکنی. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، آمدن گفتن خبر دارید، اطلاع دارید، اینا جمع شدن، لشکر فراهم آوردن، میخوان پدر شما رو در بیارن، امشب میریزن، چه میکنن؟ حراس افکنی. اینایی که مخاطب این حراس افکنی بودن قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، نخیر، ما نمیترسیم، خدا با ماست. پیغمبر فرمود اون کسانی که امروز توی احد زخمی شدن جمع بشن. اونا جمع شدن، گفت برید مقابل اینا، رفتن اونا رو شکست دادن و برگشتن. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل، یه مقدار زیادی غنیمت آوردن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نیومد، دشمن رو ناکام کردن و برگشت. این سنته. پس بنابراین اگر چنانچه در مقابل حراس افکنی دشمن شما معتقد شدید که حسبنا الله و نعم الوکیل به معنای واقعی کلمه و به وظایفتون عمل کردید، نتیجهش اینه. این سوره آل عمران این سنت رو برای ما بیان می‌کنه. حالا باز در سوره آل عمران، در ایمال قضیه بعد از احد بود، مثلا شاید چند ساعت بعد از اتمام احد، اون قضیه مال داخل خود احده. اول در جنگ احد مسلمان ها پیروز شدن دیگه، یعنی اول حمله کردند و دشمن رو منهزم کردند و بعد که اون تنگه رو به خاطر دنیا طلبی از دست دادن، قضیه و عکس شد. قرآن این رو بیان میکنه، میفرماید که ولقد صدقکم الله وعده، خدا وعده خودش رو با شما عمل کرد. ما وعده کرده بودیم که اگر در راه خدا جهاد کنید شما رو پیروز میکنیم، ما وعدمون رو عمل کردیم. اذ تحسونهم به اذنه، شما تونستید اینها رو زیر فشار قرار بدید و از پا در بیارید به اذن الله، توانستید، اولش توانستید. خب پس اینجا خدا کار خودشو کرد، خدا وعده ای رو که به شما داده بود عمل کرد. مدابعت شما چیکار کردی؟ به جای اینکه این وعده الهی رو شکرگزاری کنید، این لطف الهی رو شکرگزاری کنید، حتی اذا فشلتو، پاتون سست شد، چشمتون به غنیمت افتاد، دیدید دارن جمع میکنن بعضی ها غنائم رو، پای شما هم سوز شد، فشل شدید و تنازعتم، بنا کردید با هم دیگه درگیر شدن، اختلاف پیدا کردید. ببینید اینا یک نگاه های علمی جامعه شناسی رو این تعبیرات قرآنی انجام بگیره، اینی که چطور میشه یک کشوری، یک دولتی، یک حکومتی پیشرفت کنه، چطور میشه متوقف بشه و چطور میشه سقوط کنه، اینا رو تو این آیات قرآنی پیدا. حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم، استیان کردید، نافرمانی کردید، به شما گفته بود پیغمبر که این کارو بکنید، نکردید. اون وقتی اینجوری شد، من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد از آنی که خدا اونجوری که میخواستید که همون نصرت الهی است، این رو به شما داده بود، نشون داده بود، به نصرت کامل داشتید میرسیدید، اما اینجوری عمل کردید، اون وقت منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره ثم سربکم انهم. اینجا باز خدای متعال سنتشو عمل کرد، سربکم انهم، دست شما رو از سر اونا کوتاه کرد، یعنی مغلوب شدید. سنت الهی است. اونجا سنت الهی این بود که در مقابل دشمن هراسی بایستید و پیش برید. اینجا سنت الهی اینه که در مقابل میل به دنیا و دنیا طلبی و عافیت طلبی و کار نکردن و زحمت نکشیدن و دنبال طعمه گشتن و اینا، خودتون رو و دیگران رو بدبخت کنه. دو تا آیه نزدیک هم در سوره آل عمران این دو تا سنت رو بیان میکنه و قرآن پر، عرض کردم از اول قرآن تا آخر قرآن، هم در دیگه نگاه کنید هم تو هی سنت های الهی تبیین میشود و تکرار میشود. چند جا هم بیان شده که ولن تجد لسنت الله تبدیلا، سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد، از این قبیل چند چهار پنج موردم هست که خدا سنت های الهی تغییر پذیر نیست، این قوانین الهی قوانین متقنی است، با کسی هم قوم خویشی نداره خدا. این که ما بگیم ما مسلمانیم و شیعیم و جمهوری اسلامی هستیم و پس ما هر کاری دلمون خواست بکنیم، نه، ما هیچ با دیگران هیچ فرقی نداره. اگر چنانچه خودمون رو با موضوع اون سنت های دسته اول تطبیق کردیم، نتیجهش اونه. اگر با موضوع سنت های دسته دوم تطبیق کردیم، نتیجهش اینه، برو برگرد نداره. ما در سال 60 در مقابل این همه حادثه و شدت عمل توانستیم بایستیم رو پای خودمون، دشمن رو ناامید کنیم. امروز هم میتونیم. خدای سال 60 همون خدای امسال، خدای دورانهای سختی و دورانهای گوناگون یکیه، سنت های الهی هم سر جاشه. خب سعی کنیم خودمون رو مصداق سنت های الهی در راه پیشرفت قرار بدیم، سعیمون این باشه. بپردازیم به مسائل قوه قضاییه. خب جناب آقای محسنی گزارش خوبی دادن، برخی از این نکاتی که من یادداشت کردم تذکر بدم، ایشون تو گزارششون اونا رو ذکر کردن و گفتن که انجام گرفت. حالا من مجددا خواهم گفت. قوه قضاییه مثل دیگر قوا، چون یک رکن اساسی کشور قوه قضاییه است، نه در کشور ما فقط، همه جا. شما موفقیت هاتون و ناکامی هاتون هر دو محکوم به احکام سنت های الهی است و تأثیر در کل کشور هم میگذاره. این آیه شریفه سوره حج تکلیف همه ما رو روشن کرده. الذين مكنهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. اقاموا الصلاه یعنی اقامه نماز. این اشاره است به اینکه حکومت الهی و اسلامی باید تعبد را و توجه به خدا را، توجه به معنویت را گسترش بده. اقامه صلات به این منظوره. باید روح تعبد در جمهوری اسلامی گسترش بده. و آتب و زکات. آتب و زکات یعنی زکات بدن. زکات هم معلومه چیه. لکن اشاره‌ای و نکته‌ای در این آتب و زکات ها یا آت و زکات های متفرق در قرآن هست این است که در جامعه اسلامی بایستی عدالت در توزیع مورد نظر بود. و امر بالمعروف امر معروف. حالا ما تو صلات و زکات و اینا حالا بالاخره یه کاری شده، امرو بالمعروف عقبی و نهو عن المنکر. معروف چیه؟ معروف عدالت، انصاف، برادری، ارزش های اسلام، اینا معروف. امر باید به معروف بکن. توی قانون اساسی ما هم جز وظائف در اصل هشتم مسئله همین امر معروف و نهی از منکر. نهی عن المنکر، از منکر هم نهی. منکر چیه؟ ظلم هست، فساد هست، تبعیض هست، بی‌انصافی هست، اینو عدم اطاعت الهی هست، اینو ظلمه، اینو منکره، از اینا باید نهی بشه. یعنی اینا وظائفه، امر معروف و نهی از منکر مثل نماز، مثل زکات، جز وظائف. حالا طبق یه روایتی که از همه این احکام الهی هم بالاتره، حتی از جهاد، امر معروف تو طبق این روایت بالاتره. حالا نمیخوایم وارد این جزئیات بشیم. به هر حال این یک وظیفه است که جزء وظایف قوه قضاییه هم هست و اگر چنانچه عمل نکردیم ضربه خواهیم خورد. اگر چنانچه از این امکان، الان شما امکان دارید دیگه، قوه قضاییه یعنی قضای کشور، دادگستری کشور دست شماست، این امکان شماست، از این امکان باید حد اکثر استفاده رو بکنید، بیشترین استفاده رو باید بکنید در جهت همین اقام الصلا و آتو الزکا و امرو بالمعروف و نهو عن المنکر و بقیه چیزهایی که در قرآن به عنوان وظیفه ذکر شده باید استفاده کنید. اگر استفاده نکردید تضییع شده از نعمت. معمولا قدرت ها، دولت ها، قدرت ها از دو ناحیه ضربه میخورن، یک ناحیه سوء استفاده از قدرت، یک ناحیه عدم استفاده از قدرت. گاهی هستش که انسان یه قدرتی داره از این سوء استفاده میکنه در جهت احوای شخصی خودش، احوای گروهی خودش، در جهت فساد و امثال اینا استفاده میکنه. این یه جور ضایع کردن قدرته. یه جور هم این است که انسان از این قدرت استفاده نکن، اصلا بگذار و معطل بگذار. این هم تضییع قوت، این هم کفران نعمت الهیست، برقی نمی کن. تنبلی کردن، غفلت کردن، این موجب میشه که این اقتدار از بین بره. خب حالا قوه قضاییه یک عامل مهم اقتداره در اداره کشور. بنده هم سفارش هایی کردم همیشه، چه در این دوره در جلسات دو نفره، سه نفره ای که با جناب آقای محسنی داشتیم، چه در جلسات عمومی که بارها با عناصر محترم قوه قضاییه ملاقات داشتیم، همیشه سفارش هایی کردم. خوشبختانه جناب آقای محسنی رئیس قوه یه عنصر مؤمن انقلابی، واقعا ایشون مؤمنن، انقلابیان، پرکارن، مردمی و دور از تشریفات هن. این خیلی مهمه چون یه عنصر مردمی است که گفتنم اینجا با مردم مانوس میشن، میرن تو مردم. با زوایای قوه ایشون آشناست، سالهای متمادیشون در قوه بودن، اون اجزای گوناگون قوه رو آشنا هستن و گوش شنوا هم داره ایشون، از منتقدین و اینا میشنون هرچی که بگن، گوش شنوا داره ایشون، میشنون. اینا خصوصیات ممتاز ایشون هست. خب بنابراین توصیه هایی که عرض میکنیم چه به شخص محترم ایشون و چه به شما برادران و خواهران عزیز، انشاءالله باید عملیاتی بشه، باید از صرف یه توصیه و موعظه خارج بشه. اولین مطلب همین سند تحولی است که ایشون گفت. این سند تحول یکی از مترقی ترین اسناد تحول، اول تهیه شد بعد تجدید نظر شد، در این تجدید نظر زمان جناب آقای رئیسی نکات مهمی بهش اضافه شد، تکمیل شد. این باید عمل بشه. خب رئیس محترم قوه مقیدن، دنبال میکنن، اما در سطوح مختلف قوه باید دنبال بشه، در سطوح مختلف قوه باید دنبال بشه، هم قضات هم کارکنان مدیران باید دنبال کنن اینا رو. حالا گزارشایی که به ما میرسه یه مقداری تو این زمینه بر طبق اون چیزی که انسان فکر میکنه باید باشه نیست، و این بر طبق این سند باید شخصیت سازی بشود، به تعبیر رایج فرنگی کادر سازی بشه. طبق این سند، بر طبق این سند باید عمل بشه، یعنی قوه حالت انفعالی در مقابل شایعه و حرف و مخالفت و اینا حالت انفعالی نداره، راه مستقیمی است جلوش و با قدرت این راه رو دنبال کنه، حرکت کنه، تحت تاثیر شایعات و نمیدونم اینکه حالا یه چهار نفر خوششون میاد چهار نفر بدشون میاد قرار نگیره. این نکته اول، توصیه اول. توصیه دوم، مسئله مبارزه با فساد جدی گرفته بشه. فساد وجود داره. یه حرف خوبی جناب آقای محسنی به من گفتن توی یکی از همین جلسات اواخر، ایشون گفتن که ما تصمیم گرفتیم با فساد اول در درون خود قوه، به این مضمون ظاهرا در درون خود قوه با فساد مبارزه کنیم. بله همین درست، در داخل قوه اینجور نیست که فساد نباشه. البته اکثریت قضات پاکدست، نجیب، مؤمن و زحمتکش، حقیقت شریف اینجورن، در این تردیدی نیست. اما توی جمع هزار نفره اگر ده نفر هم آدم ناباب پیدا بشن، میتونن اون بقیه رو مورد آسیب قرار بدن از لحاظ آبرو، از لحاظ کار و اینا. باید همون دنبال همون ده نفر باید گشت. و عمده همین است که با ساختارهای فسادزا مقابله بشه. ساختار یک گاهی اوقات در بخشی از جاها، حالا چه در قوه قضاییه چه در قوه مجریه یا جاهای دیگه، بعضی از ساختارها هست که به طور طبیعی فساد ایجاد میکنه. اون ساختارها باید در هم شکسته بشه. ببینید، بگردید این ساختارها رو پیدا کنید، اونها از بین بره. اینم نکته دوم. نکته سوم، تقویت دانش قضایی. دانش قضایی باید تقویت بشه. بسیاری از این احکامی که یا ضعیفن یا مخدوشن، حالا گاهی تصادفاً طبق یه گزارش یه چیزی بعضی از احکام به ما رسیده، ارائه شده، بعضی از این احکام انسان نگاه میکنه خیلی ضعیفه. استدلال هایی که ذکر شده، 10 تا استدلال برای یه حکم قاضی ذکر کرده، اغلب استدلال ها قابل خدشه است، ضعیفه. استدلال باید متقن باشه، باید قوی باشه، نه فقط در مورد دادگاه، حتی در مورد دادسرا. در مورد دادسرا ادله ای که دادستان در کیفرخواست ارائه میده ادله متقنی باید باشه، بتوانه از اونا دفاع کنه. معناش این نیست که حالا هر چی دادستان گفت بعد بالاخره مورد قبول قرار خواهد گرفت، اما باید ادله باشه که قابل استدلال باشه، قابل دفاع باشه. در مورد قاضی که خب خیلی این جهت اهمیتش بیشتر، در مورد دادگاه. پس این شد مسئله احاطه علمی و قضایی هم به موضوع هم به حکم، یعنی دانش قضایی باید بره بالا. نکته چهارم مسئله تشویق و تنبیه در درون قوه است. تنبیه رو عرض کردیم، تشویق هم باید بشه. ببینید واقعا بعضیا هستن آدم میبینه، میدونه، یعنی میبینه که حالا از دور ما اطلاع پیدا میکنیم، واقعا تلاش میکنن، واقعا زحمت میکشن، وقت استراحتشون رو هم به رسیدگی های قضایی صرف میکنن مواردی. خب اینا شناسایی بشن، تشویق بشن، حالا انواع تشویق، حالا فقط تشویق، تشویق مالی نیست، تشویق آبرویی هست، تشویق عرض کنم که معرفی کردن و اینا هست، تشویق بشن. این هم نکته بعدی. نکته پنجم این است که هیچ بخش از اختیارات و مأموریت های قوه قضاییه که در قانون اساسی و قوانین مترتب بر آن معین شده معطل نمانه، هیچ بخشی معطل نمانه. حالا فرض کنید در حوزه حقوق عمومی دادستان کل وظایفی داره، یه رصد کامل نسبت به حقوق عامه داشته باشن، رصد کامل، یه موردش رو بعداً عرض خواهم کرد، رصد داشته باشن که حقوق عامه تضییع نشه، هر جا احساس شد حقوق عامه تضییع داره میشه وارد میدان میشن، وارد میدان میشن به طور جدی با استناد به قانون. بنده با اعمال احساسات و شعارگونه وارد شدن تو این قضایا موافق نیستن، اما با استناد به قانون محکم وارد میشن. مثلا این خب یک کار مهمی است، مثلا یه پیشگیری از جرم که یکی از وظایف قوه قضایی است در قانون اساسی هم آمده، این بایستی جدی گرفته بشه، این هیچ اهمالی روا داشته نشده. تو مورد این به صلاح قوانین عادی و معمولی و به صلاح کارهای متعارف قوه، این قانونی که مربوط به زمین‌ها بود که هر یک متر زمینی رو مشخص کنن در شهرها و روستاها که حکمش چیه، مالکیه بلان، این باید به نتیجه برسه، این باید به نهایت برسه، این باید دنبال بشه. اگر این کار شد، این زمین خاری ها و این کوه خاری ها و اینا دیگه از بین خواهد رفت، که خود اون زمین خاری ها هم باز زمینه مشکلات دیگری است. نکته ششم، نوع ارتباط قوه قضاییه با ضابطین قضایی خیلی مهمه. از چند طرف باید ملاحظه وجود داشته باشه. یک طرف این است که بایستی از رفتار ضابطین مراقبت و نظارت بشه، که خب ایشون یه همین چندی پیش یه دستوراتی من تو تلویزیون شنیدم دادن در مورد بعضی از این کارهایی که ضابطین میکنن، که نباید این کارها نسبت به متهم انجام بگیر. خب این یک بخش قضیه است که مراقبت بشه از رفتار ضابط که تندروی و زیادروی و اینها انجام نگیر. یک جهت دیگه این است که قوه تحت تأثیر نظر ضابط قرار نگیره. خب ضابطین دستگاه های مؤثر و مهمی هستن دیگه، قدرت هایی دارن، نظراتی نسبت به اشخاصی نسبت به قضایی دارن. قوه قضایی نه، مستقل خودش باید رسیدگی کنه، تحت تأثیر نظر او قرار نگیره. اینو میاد. یه طرف دیگر قضیه این است که همین ضابطین گاهی نظرات کارشناسی دارن که اینا تحقیق شده است، این نظرات کارشناسی رو هم ندیده نگیرن، قوه قضایی از این نظرات کارشناسی استفاده کنه، حالا چه نیروی انتظامی، چه وزارت اطلاعات، چه جاهای دیگه ضابطینی که هستن گاهی نظراتی دارن، نظرات تخصصی و کارشناسی شده، به این نظرات توجه بشه. یک مسئله دیگه، غالبا ضابطین به ما شکایت میکنن مکرر که مثلا ما وقتی اعتراض میکنیم که چرا فلان مورد رو برخورد نکردید، میگن ما برخورد کردیم، دادیم به قوه قضاییه، قوه قضاییه راه کرد. از قوه قضاییه میپرسیم چرا، میگن قانون نداشتیم. خب اگه قانون ندارید، قانون رو کی باید فراهم کنه؟ شما باید فراهم کنید دیگه. لایحه درست کنید، تنظیم کنید، بدید مجلس تصویب کنه برن. یعنی اینجور نباشه که ضابط یه زحمتی بکشه، یه تلاشی بکنه، یه کاری انجام بده، بعد بیاد قوه قضاییه با بیتوجهی قوه قضاییه یا عدم تخصص قاضی در اون مورد خاص مواجه بشه و از دست بره. اینا بنابراین این نکته نگاه همه جانبه در ارتباطات بین قوه قضاییه و ضابط، اینا نکته ششم. نکته هفتم مسئله امنیت روانی مردم. یکی از حقوق عامه که گفتم اشاره میکنم اینه، یکی از حقوق عمومی مردم همینه که امنیت روانی داشته باشن. امنیت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یه شایعی، یه دروغی، یه حرف حراس افکنندهی تو ذهن ها پخش نشه. حالا تا دیروز فقط روزنامه ها بودن که این کارا رو میکردن، حالا فضای مجازی هم اضافه شد. هر چند وقت، چند روز یه بار، گاهی چند ساعت یک بار یه شایعی، یه دروغی، یه حرفی رو یه آدم مشخصی یا نامشخصی تو فضای مجازی منتشر میکنه، مردم رو نگران میکنه، ذهن مردم رو خراب میکنه، یه دروغی رو مطرح میکنه، شایع میکنه. خب این امنیت روانی مردم از بین میره، این افکار عمومی رو این یکی از وظایف قوه قضاییه برخورد با این مسئله است. اینجا هم البته من شنیدم بعضی گفتن که قانون نداریم. قانون اگر اولا میشه از همین قوانین موجود استفاده کرد، حکم اینو فهمید، نداریدم قانون تهیه کنید سریع، اینا چیزای مهم نیست. این هم یک مسئله. البته گاهی اوقات هم منبع برخی از همین اخبار خود قوه قضایی هست، یعنی گاهی اوقات یه نفری از قوه قضایی گوشهی یه چیزی راجبه کسی، راجبه مجموعهی ذکر میکنه که خود این افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار میده. آخرین مطلب اینه که پرونده ای رو که باز میکنید تا آخر دنبال کنید تمام کن. پرونده های گوناگونی که به مسائل عمومی ارتباط داره قوه قضایی وارد شد، راجع به بعضی کارخونه ها، راجع به بعضی از تصرفات بی مورد فلان، به آخر برسونید. جوری نباشه که سر زخم رو وا کنیم بعد رها کنیم. اولش خب البته یه سرزدایی معمولا میشه یا این کار داره انجام میگیره فلان، بعد یواش یواش فراموش بشه. نه، هر کاری رو که شروع میکنید، هر مسئله‌ای که حالا ایشون گفتن مسئله محوری، خوبه، خیلی خوبه مسئله محوری، هر مسئله‌ای رو که به طور خاص به خاطر اولویتش دنبال میکنید، این مسئله رو به آخر برسونید، تمام کنید پرونده رو، بعد بیاید. کارتون سخته، کارتون سخت واقعا. یکی از کارهایی که خیلی سخته قوه قضاییه. بنده خب از اول انقلاب تو مسائل جاری اجرایی انقلاب بودم، همیشه میگفتم که من از قبول تصدی مسائل مربوط به قوه قضاییه میترسم، اجتناب میکنم. خیلی سخت، خیلی سنگین، کار سنگین رو به عهده گرفت. خب به همون اندازه اجرش هم سنگین، یعنی به تناسب سنگینی کار اجر الهی هم سنگینه انشاءالله. برای خدا کار رو دنبال کنید و با هدایت الهی کار رو دنبال کنید و انشاءالله اجر الهی شامل حال شما خواهد بود. ممکنه شما کار خوبی رو انجام بدید، هیچ کس هم نفهمه، حتی مدیر موفق شما، رئیس شما، زیر دست شما نفهمه که شما این چند ساعت رو مثلا اضافه کار کردید، این کار رو با دقت انجام دادید، با این فساد با این انحراف به جد مقابله کردید. ممکنه اینا رو کسی نفهمه، اما کرام الکاتبین میفهمن و خدای متعال هم از ورای همه اینها حاضر و ناظر هست و میبینه و انشالله اجرتون پیش خداست. امیدواریم خدای متعال روح مطهر امام بزرگوار رو شاد کنه، ارواح طیبه شهدا رو و اولیاش رو محشور کنه، روح شهید بهشتی عزیز رو خدا من انشالله با اولیاش محشور بکنه و همه ما و شما رو عاقبت به خیر کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.